بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در تنبیه سیزدهم در رابطه با این بود که آیا در باب امور اعتقادیه استصحاب جاری است یا خیر. خب در اینجا همون جوری که در کفایه و همچنین در رسائل آمده است، با اختلافی که بین صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه ما وجود دارد، تقسیم میکنن این استصحاب را به حسب موارد جریان به دو مورد. مورد اول که بیان فرموده اند جریان یا عدم جریان استصحاب در احکام امور اعتقادی، مثل این که تعبیر میکنه آیا وجوب التزام نسبت به این امر باقی است یا خیر. قسم دوم در موضوعات اعتقادی، آیا استصحاب جاری است یا خیر. خب شیخ انصاری که در هر دو قسم قائل به عدم جریان استصحاب هست، هم در باب احکام امور اعتقادی و هم نسبت به موضوعات، صاحب کفایه تفصیل دادن در قسم اول جاری می دانن، در قسم دوم جاری نمی دانن. خب ما قبل از آنی که وارد این بشویم که آیا استصحاب جاری هست یا نه و در صورت جریان در هر دو صورت جاری است یا قائل به تفصیل صاحب کفایه بشویم، مناسب دیدم که بعضی از بیاناتی که مرحوم آشیخ در سابق بیان فرمودند، بخشی از اون را در مبحث طلب و اراده بیان کردند، بعضی از اون و بخشی از اون مباحث را در بحث دلیل انسداد که خوانده نمی شود بیان فرمودند. مطالب بسیار خوب و مفیدی هم هست. شایدم کمتر التفات و توجه به این مطالب بشود، ندیدم در بیانات بزرگانی که اینجا بحث کرده اند این مطالب را متعرض شده باشند. مرحوم ها شیخ هم در این قسمت فقط به اشاره رد میشن، اما خوب است که ما به این مطالبی که در دلیل انسداد بیان کرده اند یک مقدار توجه کنیم و اگر اونها را دقت کنیم قهرن این بحث با یک نگاه بهتری و روشنتری واضح میشود انشاءالله. در اونجا در چند چیز بحث کردن، یکی این که حقیقت این که گفته می شود اعتقاد یعنی عقد قلب یا اقرار نفسانی چیست، حقیقت عقد قلب، ماهیت عقد قلب، عقد القلب ماهو. خب باید روشن بشه که ما آقا میگیم امور اعتقادی، امور اعتقادی، این کلمه رو خیلی ها به کار میبرن، ولی اگر سوال کنی که آقا چه فرق بین امر اعتقادی و اونجایی که ما میگیم آقا علم به یک شیئی داریم، اینا چه تفاوتی با هم دارد، شما اینجا عنوان اعتقاد را به کار میبرید، اونجا یک عنوان دیگری را به کار میبرید در مقابل اعتقاد، مثلا در مقابل اعتقاد عنوان علم را به کار میبرید. نکته دومی که باز به بحث ما مربوط می شود و ارتباط دارد این است که ملاک ایمان حقیقی و در مقابل او کفر حقیقی ملاکش چیست؟ ما از کجا تشخیص بدیم که این شخص ایمان حقیقی دارد و اون شخص ایمان حقیقی ندارد؟ اگر اعتقاد، حالا اجمالا عرض بکنم که این چقدر فواید زیادی دارد، اگر بنا باشد اعتقاد همون علم به شیء باشد و اعتقاد همیشه ملازم با علم باشد، خب بنابراین در این آیه شریفه خلاف این را میفهماند که دارد که و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یقین دارند ولی در این حال در مقابل اعتقاد به اونش معلوم و متیقن انکار نسبت به متیقن کردن. پس این در این آیه شریفه بین یقین داشتن به شی و عدم اعتقاد تفکیک فرموده است. پس معلومه که ملازمه‌ای در کار نیست، یعنی میشه و شیئی متیقن انسان باشد ولی در عین حال انسان به او اعتقادی نداشته باشد. عملا هم زیاد هست که میدانن مثلا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بر حق است، با علم به حقانیت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و خلافت بلا فصلی ایشان معذالک منکر میشوند. ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم را میدانند که اینها به حقن و اینها خلفاء اللهن فی الارض، علم به این دارن، لااقل اینکه علمایشان علم به این دارن، ولی معذالک اعتقاد ندارن. پس تفکیک شده بین علم به شیء داشتن و یقین به شیء داشتن از یک طرف و ایمان نیاوردن از طرف دیگر. پس ملازم نیست، ملازمه ای نیست که اگر شیء متیقن بود حتما انسان به تعبیر فارسیش اینه که میگه باورم داشته باشد. یه وقتی از باب مزاح میگن دو تا عالم بودن، هر دو از جهات فضل و غیر ذالک مساوی بودن تقریبا، اما یکی خیلی مورد اقبال مردم قرار گرفته بود، دیگری مورد اقبال نبود. دو نفر در اون مجلس نشسته بودن، یکی به یکی دیگه گفت آه چه سریه که اینا هر دو هم درس، هر دو آدم های خوب چنین چنان، اما این یکی مورد اقبال واقع شده اون دیگری نشده. اون دیگری در جوابش گفت که این یکی باور داره، اون یکی به حال به لفظ مشهدی هم گفته بود و این باور داره او باور نداره. و حالا بحث در این نیست که حالا اون باور داشت یا نداشت، هر دو باور داشتن، اما حرف اینه که بین باور به لغت فارسی و علم داشتن تفکیک امکان دارد. میشه شخص علم داشته باشد ولی باور به تعبیری که همون عقد قلب است نداشته باشد. این دو مطلب باید واضح بشود و توضیح بشود. اما مسئله اول که مسئله اعتقاد هست، عقد قلب و همچنین به تعبیر دیگر التزام نفسانی، اقرار یا انکار باطنی، عناوین مختلفه، همه اینها از افعال قلب انسان است. اینا مربوط به خارج نیست. ممکن است نسبت به آنچه که در قلب هست ما علائمی را در جوارح ایجاد کنیم، مثلا یک چیزی را که ایمان دارد تعظیم میکند نسبت به او، روی خوش نشان میدهد و امثال ذلک. اینا از آثار اون ایمانه. شما اگر ایمان به حضرت رضا صلوات الله سلام علیه دارید و عقد قلب به این که امام خلیفت الله هست دارید، دیگه اونجا را چی دارو شفا میدانید؟ چنین دیگه در اونجا بگی اینجا دارو شفا هست، امراض روحی تا چه رسد به امراض جسمی، اونجا قابل استشفا هست. خب اینا از آثار اون ایمان قلبی است. اون کسی که قلبا ایمان ندارد و اعتقاد این چنینی ندارد، برش اونجا و بیابون و خیابون فرقی نمی کند. حالا این افعال قلبیه نسبت به قلب انسان چه حکمی دارد؟ آیا به منزله عرضن نسبت به موضوع، مثل سیاهی سفیدی که به قیام دارد به این دیوار، یا صفات انسان اعراضی که به هر حال برای انسان هست، چه اعراض کیفی چه اعراض کمی چه سایر اعراضی که برای انسان، تحیز از مقولات متعدده میتوانیم در انسان عرض درست کنیم دیگه. حالا آیا نسبت این افعال قلبیه به نفس انسان مثل مقوله فعل است به فاعل، به این معنا که اینها متقومن به این فاعل، قیامن صدوریا، ولی اینها منشأ این افعال جوانهی نفس انسان است و از نفس این باور ظاهر می شود، یعنی این نفس نفس طیبه است، لذا باور دارد به مبادی عالیه، به مبدأ تبارک، مبدأ المبادی، به انبیاء عظام، به خلفاء انبیاء عظام، به اینها اعتقاد دارد، به قیامت اعتقاد دارد و امثال ذلک. این باور به قیامت صادر از نفس شده است، نه اینکه از خارج عارض بر نفس بشود، از خود نفس ظهور پیدا کرده است و بروز پیدا کرده است، نه اینکه از خارج زمیمه بشود به نفس. پس به نحو قیام فعل به فاعل است، همون جوری که افعال جوارحی قائم به نفس انسانی هستند و از نفس حرکت صادر می شود، ظاهر می شود و حرکت صادر از انسان است، از نفس انسان، ولو بالآله اینجا هم اینها صادر از نفس می شوند و ناشی از نفس می شوند، نشأت می گیرند از نفس، نه اینکه مثل قیام فرض کنین کیفیات یا مثلا بعضی از کمیات و امثال ذلک که به موضوع وابستن، ولی ممکنه منشأ اون عرض شیء خارجی باشد، منشأ عرض نفس نباشد. پس نه قیام حلولی است مثل اعراض به نسبه الی الموضوعات، بلکه قیام صدوری است. خب در نتیجه اگر از سنخ قیام صدوری شد، قهرن افعال جوانهی داخل در مقولات عرضیه نیستند، که ما ببینیم چه عرضی متناسب است با مسئله اعتقاد، چه عرضی مثلا مناسب است که گفتیم بگیم اعتقاد داخل در اون عرض است، مثل اینکه مثلا گفته بشه از داخل در کیف نفسانی است از قبیل علم، یا داخل است در مقوله فعل عارض بر انسان، نه از این قبیل نیست. این یک مطلبی که باید ما اینو بدانیم که پس بنابر این اعتقاد از سنخ افعال نفسی است که ناشی از نفس می شود، نشأت از نفس می گیرد، نه اینکه از خارج زمیمه به نفس بشود. پس بنابر این اینها از زمائم نفس نیستند، بلکه از ظهورات نفسند. خب این حرف رو میزنیم برای چی؟ اینا تمهید برای اون مطلب است که آیا بین نفس و علم به شیء و بین نفس و اعتقاد به شیء ملازمه است، که ما توهمه او کثیری از اصولیین، کثیری از اصولیین این توهم رو کردن که آقا علم به شیء با اعتقاد به شیء یک چیز است و اینا ملازمه با همن، جدای از هم نیستن و تفکیک پذیرم نیستند. این نکته ای که الان عرض کردم که تفاوت هست بین اعراض که زمائم موضوعند با این فعل قلبی که اعتقاد است نسبت به نفس، که اینا زمیمه نیستند، بلکه از صمیم اون خود نفس اینها ظهور و بروز پیدا می کنند. لذا تعبیر کردیم از اینا به این که اینا صادر از نفسند. فرق است بین چیزی که صادر از نفس بشود یا چیزی که قائم به نفس باشد. البته اون صادر از نفس هم قائم به نفس است، اما قیامن صدوری یا نه قیامن انزمامی، یا بین قیام صدوری با قیام انزمامی تفاوت. بله، نحوه وجود عرض جوری است که باید موضوع داشته باشد، از این جهت است که ناچار است به موضوع، ولی اینجا این فعل قلبی این چنین نیست که چون عرض است احتیاج دارد به نفس، بلکه چون صادر از نفس شده است نیاز به نفس دارد. بین این دو عبارت کاملا تفاوت هست، التفات داشته باشین. این یک نکته. نکته دیگر این است که در باب اعراض مثل مقوله کیف، کیف زمیمه به نفس می شود، اتحاد در وجود دارن، به یک وجود کیف و متکیف موجودند، اما وزان نفس به عقاید خودش، آیا وزان کیف متکیف است به کیفیات؟ خیر. چرا؟ برای خاطر این که اونجایی نفس میگی متکیف است به کیفیات که اون شی زمیمه نفس بشود، منشأ وجود او نفس نباشد. میگیم این کیفیت عارض بر نفس شده است. مثل مثلا فرض کنین حالات مختلفی که برای نفس پیدا میشود، از سرور و بهجت، حزن و اندوه و هم و غم، اینا منشأ خارجی دارد. منشأ هم ممکن است در گذشتن اقارب شخص باشد، اما این هم نفس متکیف به این کیفیت شده است، ولی منشأ این کیفیت خود نفس نیست، بخلاف به اصطلاح اعتقادیات که اعتقادیات ظاهر از نفس می شوند. اینجور نیست که بگیم نفس به این کیفیت متکیف شده باشد. خیر. پس بنابراین نسبت نفس به عقاید نسبت مؤثر است به نسبت علل اثر، نسبت مؤثر با اثر است، نه نسبت متکیف به کیفیات. به عبارت اوزه، یه وقت است که شیئی در شیء دیگر تأثیر می کند، اما تأثیرش ممکن است تدریجی باشد، مثل که آتش در حرارت آب تأثیر میگذارد، اما تدریجاً آتش تدریجاً اثرش ظاهر میشود و آبم به تدریج گرم میشود. آیا نسبت نفس به عقاید این قبیل است؟ خیر. عقاید نفس از نفس صادر میشود، ولی نه مثل حرارتی که از آتش صادر میشود و بر آب واقع میشود یا بر شیء دیگری واقع میشود. لحاظا در باب عقاید باید این چنین بگیم، تعبیر صحیح اینه که بگیم آقا تمام عقاید، چه عقاید حق باشد چه عقاید باطله باشد، در این جهت هیچ فرقی نمی کند و عقاید حق از نفوس طیبه صادر و ظاهر می شود، کما اینکه عقاید باطله از نفوس خبیثه و به هر حال ظلمانی صادر می شود. اینا هر دوش از نفس است. به طور کلی عقاید ایجادات نفسانی هند. اگه تعریف کنید که آقا بگن، اگه سوال بشه به قول معروف بگن آقا عقاید رو تعریف کنید، العقاید و ماهیه، باید بگید ایجادات نفسانیه ایست که این موجودات، موجودات نوریهی هستند از سنخ عالم نفس، یعنی تجرد از ماده دارن. خب اگر عقاید وجودات نوریه صادره از نفس شدند، این نور در اینجا به معنای برحال ظهور و بروز هست، نه اینکه نور در مقابل ظلمت. این نور به معنای ظهور و بروز است، هم عقاید حق را شامل می شود هم عقاید فاسده را شامل می شود، هر دو را در بر می گیرد. خب اگر این شد، وجود دیگه داخل در مقولات نیست. مقسم مقولات به طور کل عرض کردیم چیز آقا؟ شیئیت ماهیت است و وجود در مقابل ماهیت است. فاذن عقاید از سنخ ماهیات نیست و خارج است از دایره ماهیات. اگر از دایره ماهیات خارج شدن، پس بنابراین شما دنبال این نگردید که عقاید داخل کدوم یک از مقولات عرضی است کما توهمه کثیری از اصولیین. و بعضی ها خیال کردن عقاید نظیر افعال خارجیه است که برای نفس حاصل می شود، چون افعال خارجیه یعنی عوارض خارجیه نفس خیلی هاش مناشه اونها غیر از نفس است، ربطی به نفس ندارد، نفس به منزله موضوع است برای اونها. پس نفس نسبت به عقاید به منزله علم به نسبت علل معلوم از جهتی هست و از جهتی نیست، اینجور نیست که مانند او باشد. چرا این حرفی میزنیم؟ برای این میخواییم این مطلب را عرض بکنیم که از این بیان ما معلوم شد که هر چیزی معلوم واقع شد نمی شود گفته بشود که این معلوم معتقد ما هم هست، چون ممکن است چیزی معلوم ما باشد اما اعتقادی به ما نداشته باشیم. بنابراین عقد القلب یعنی ربط شی به قلب، ولی این ربط شی به قلب ولو اینکه اون شی ظاهر از قلبم شده باشد، از قلب صادر شده باشد، ولی ربط به او بدهد. اگر ربط پیدا شد بین قلب انسانی و شیعی از امور، اینجا تعبیر میکنند به این که این عقیده است. عقیده از عقده و ربط و بستگی میاد، یک بستگی بین نفس انسان و اون معتقدات او وجود دارد. ولیکن ربط در اینجا ربط خارجی نیست، ربط وجود نوری است. البته زائد بر اون ربط علمی که به لحاظ ربط علمی عنوان اعتقاد هم بر علم انفعالی اطلاق می شود. گاهی از اوقات به علم انفعالی که علمی که متأثر از شیء باشد خارجن گفته می شود اعتقاد، ولیکن به لحاظ همون ربط گفته می شود به این به اصطلاح علم انفعالی عنوان اعتقاد رو میارن، نه به اعتبار حقیقت اعتقاد و حقیقت عقد قلب. حقیقت عقد قلب عبارت است از همون ربط نوری و وجودی که بین نفس انسان و اون معتقد واقع می شود. فهناک علمان، اگر ما بخوایم اطلاق علم بر اون عقیده بکنیم و بر عقاید بکنیم، میگیم هناکه علمان، یک علم فعلی که از سنخ وجود است و از منشآت نفس است، دوم علم انفعالی که از خارج زمیمه میشود به نفس که درش بحث میکنن که این علم آیا از مقوله فعل است، آیا از مقوله کیف نفسانی است، یا اینکه از خارج از مقولات است، اون بحثایی که در مبحث علم نوعا دارند. خب علم فعلی چون از منشآت نفس است، وجود واقعی این علم و وجود نفس به یک وجود موجودند، چون از ظهورات نفس است. اینجور نیست که نفس وجودش یک شی باشد ظهورش شی آخر باشد، شی و ظهور او از یکدیگر جدا و منفک نیستند. ولی معلوم به علم انفعالی در مقابل علم فعلی فرق دارد با علم، زیرا معلوم در اونجا وجود واقعی معلوم غیر از وجود علمی اوست. چرا؟ چون وجود واقعی معلوم یعنی وجود به حمل شایع، وجود به حمل شایع او معلوم به اسلام معلوم بالعرض هست، معلوم به ذات همونی است که در افق نفس به عنوان معلوم وجود دارد. فاذن این فرق بینشان موجود است. حالا اشکالی که در اینجا کردن، در کفایه هم به این اشکال اشاره شده است و بزرگان هم در صدد حل این اشکال برآمدند، با مقدمه ای که ذکر شد حل اشکال بسیار راحت است. حالا ما اشکال را عرض بکنیم تا بعد بیاییم بگیم که چه جوابی و چه حل برهانی در اینجا نسبت به این اشکال وجود دارد. اصل اشکال این است که این اقرار نفسانی و عقد قلبی همیشه ملازم است با علم تصدیقی در مقابل علم تصوری. خب یک سوال رو ما پیشاپیش از شما میکنیم، انشاءالله در بحث آینده جواب این سوال را آیون بیارن، و اون اینه که علم تصوری با علم تصدیقی به ما هما علمون چه تفاوتی بین اینها هست به حسب ماهیت؟ بیاناتی بعضی از آقایان دارن در اینجا، ولیکن بنده جواب صحیح و کامل این سوال را از شما طلب کردیم. انشاءالله در بحث آینده در صدد این بر بیاین که ببینید چه تفاوتی است بین علم تصوری و علم تصدیقی، با اینکه به هر دو علم گفته می شود. اگر تفاوت را شما سراغ متعلق علم بروید و از این باب بخواهید بینشان تفاوت ایجاد کنید، اون تفاوت می شود تفاوت بین هما بالعرض. بنده نظرم به تفاوت ماهوی بین هما هست، ماهیت به معنای نیت، نه به ما به معنای ما یقال و فی جواب ماهو. بنابراین شما تفاوت ماهوی بین علم تصدیقی و علم تصوری را در صدد بیان این تفاوت انشالله بر بیایید در بحث آینده. پس اشکال معلوم شد که چیز میگن آقا همیشه این عقد قلب همراه هست با چی؟ با علم تصدیقی. خب اگر همراه هست با علم تصدیقی معناشی میشود هر کس چیزی را علم پیدا کرد باید عقیده به او داشته باشد. خب بنابراین خیلی ها علم دارن به وجود مبدأ تبارک و تعالی، ولی معذاله کافرند. و نص شریف آیه مبارکه هم، نص آیه مبارکه هم رد این ملازمه را می کند و این تلازم وجودی را، که تعبیر می فرماید جهدو بها، یعنی اعتقاد ندارن، منکر شدن. و استیقنت ها انفسهم، با اینکه اونها خودشان یقینم دارن، یعنی علم تصدیقی وجود دارد، ولی معذالک جهد و انکار کردن. شما که دعا کردین اینا با هم ملازمه دارن، با این آیه شریفه قهرن مناسب مخالف است. مضافاً بر این که تفکیک بین هما رو چجوری ما باید به اصطلاح تصور کنیم تا تصدیق کنیم این تفکیک را، این انشاءالله در مبحث آینده. صلی الله علی محمد و آله. اینا بعضیش ممکنه خارج باشد از طور و اصول، اما فایده دارد. اگر ما به هر حال بخوایم حتی تو بحث‌های اعتقادی هم کار کنیم، حداقل باید ببینیم اعتقاد چی هست، فرض به اعتقاد علم چی.
صدا بخشید.